أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در خمس بودش، گفتیم از حکم وجوب خمس معونه استثناء شده است. دو تا معونه گفتیم از ادله در ادله استثناء شده است، یکی معونه تحصیل ربح، یکی معونه عیال، معونه رجل و عیالش، معونه مخارج سالیانه. خب معونه تحصیل ربح گفتیم چرا استثناء شده؟ چون گفتیم در حقیقت اون خرجی که انسان میکنه تا ربح، اون معونه تحصیل ربح در حقیقت فایده نیست. غنیمت چیه؟ من برای اینکه 50 میلیون چیه؟ من برای اینکه 50 میلیون سود به دست بیارم 20 میلیون هزینه کردم. اون 20 میلیونی که هزینه کردم در حقیقت ربح و فایده و غنیمت برای صدر نمیکنه. اون مخارج تحصیل ربح رو باید کم بکنم، اون 30 میلیونی که تهش باقی مون اون میشه فایده و غنیمت که متعلق خمسه. پس معونه تحصیل ربح علی القاعده باید چی بشه؟ باید استثناء بشه و دلیل خاص مثلا احتیاج نداریم، چون تخصصا گفتیم اصلا معونه در اینجا برای ربح صادق نیستش. خب اینجا چند تا فرع مطرح کردیم، رسیدیم به فرع سوم. فرع سوم اینه که این معونه تحصیل ربح فقط مال ارباح مکاسب تو یا تو بقیه موارد خمس هم هست؟ فقط مال خمس ارباح مکاسب یا تو معدن و قوس و اینا معونه تحصیل ربح، گنج و اینا هم استثناء میشه؟ میگن نه، معونه تحصیل ربح همه جا استثناء میشه. پس تو معدنم اون مخارجی که من بدهم برای اینکه بتونم از معدن استخراج بکنم، اونا دیگه چی میشه؟ اونا بعد از اون معدنی که بشه شی معدنی که به دست میارم کم بشه. تو قوسم اون شرکتی که قواسی میکنه تو دریا گنج چیزی به دست میاره، اون مخارج و هزینه که برای قواسی میده بعد چیکار بکنه؟ کم بشه. گنج، اون کسی که برای تحصیل گنج مخارجی متحمل می شود، اون مخارج باید از اون گنج چیکار بکنه؟ کم بکنه. پس این معونه تحصیل ربح مال همه موارد وجوب خمسه، مال ارباح مکاسب فقط نیست. دلیلم هم همونه دیگه، چون در حقیقت اون مقداری که من هزینه می کنم اون مقدار فایده و غنیمت نیست. و تمام موارد هفتگانه وجوب خمس همش گفت بدنم غنیمت، گنجم غنیمت، قوسم غنیمت، غنایم جنگیم غنیمت، غنیمت ارباح مکاسب هم غنیمته. لذا اون معونه تحصیل ربح، معونه تحصیل ربح در حقیقت غنیمت و فایده حساب نمیشه. پس این معونه بعد در تمام اقسام سبعه استثناء بشه. دلیل ما چیه که تو همه هفت مورد وجوب خمس بعد استثناء بشه؟ یکی گفتیم اجماع فقها، دوم گفتیم عدم صدق فایده، سوم برخی از روایات اطلاق داشت الخمس بعد المعونه. خب الخمس بعد المعونه یعنی چی؟ یعنی هر خمسی، چه ارباح مکاسب، چه معدن، چه قمص. اینجا کلمه الخمس چیه؟ اطلاق داره الخمس بعد المعونه. رابعا مثلا دلیل خاص داریم در خمس معدن، در معدن دلیل خاص داریم که میگه اون چیزی که مخارج ازش کم بکنی و به دست بیاری که معدن باشه اون خمس داره. پس بعد مخارج هم چی بشه؟ پیش بینی بشه. هزینه هایی که برای استخراج معدنم کردی باید چی بشه؟ پیش بینی بشه. روایت خاص در معدن روایت صحیحه زراره هست، عن ابی جعفر سألته عن المعادن ما فیها، از معدن سوال کردم آقا در معدن چیه؟ حضرت فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چیزی که قیمتی باشه شما استخراج بکنی خمس داره. و قال ما عالجته بمالکه، هر چیزی که با مال خودت به دست بیاری استخراج بکنی، ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمس. حجارته مصفن چی؟ سنگی که خالص بشه، هزینه ها رو کم بکنی، یعنی اون مقداری که ترش برای تو بمونه مصفا خالص شده، تصفیه شده، یعنی اون سنگ معدنی که هزینه ها شایدش جدا بکنی آخرش برات بمونه اون خمس داره. و الا مخارجی که برای تحصیل معدن بدیم، برای استخراج معدن بدیم، اون مخارج رو باید چیکار بکنی؟ کم بکنی. پس فرع سوم این شد که این معونه تحصیل ربح تو تمام اقسام خمس وجود داره. خب فرع چهارم استثنای معونه رجل هستش. پس گفتیم دو تا معونه استثنا میشه در ادله وجوب خمس، یکی معونه تحصیل ربح، یکی معونه رجل و عیالش. آقا مخارج یک سال، مخارج متعارف یک ساله شما در ادله وجوب خمس استثنا شده. پس من اگر 100 میلیون سود به دست بیارم ولی 80 میلیونش خرج مخارج سالیانه میشه، مخارج سالیانه چی؟ خرج خورد و خوراک، خرج معالجه بیماری، خرج سفر، خرج زیارت، خرج مهمانی، مخارج متعارفت، میتونی از اون 100 میلیون چیکار کنی؟ استثناء بکنی. پس این به درد ما میخوره که معونه و مخارج ما به درد ما میخوره که معونه و مخارج ما از ادله خمس استثناء شده. این معونه رجل فقط مال خمس ارباحه مکاسب هستش دیگه. این دیگه تو بقیه ادله خمس وجود نداره. الا معدن رو تا به دست آوردی باید مخارج که برای تحصیلش کردی رو کم بکنی، دیگه خمسش رو بدی، دیگه مخارج سالیانه استثنا نمیشه. ولی در ارباح مکاسب شارع رخصت داده، گفته نه خرج یک سال تو بردار جدا کن، سر سال اگه چیزی اضافه موند از منافع و ارباح چیکار کن؟ خمسش رو بده. پس این خیلی راهگشا هستش. خب برای چه معونه رجل؟ این خیلی راهگشا هستش. خب برای چه معونه رجل استثنا شده؟ دلیلش چیه؟ دلیلش که اجماع قطعی قولی و عملی بین فقهای، هم فقها در طول تاریخ اجماع قولی دارن هم اجماع عملی. اجماع عملی یعنی چی؟ یعنی در طول تاریخ هر کسی رفته پیش هر فقیه خمسش رو حساب کرده، فقیه چیکار کرده؟ معونه‌اش رو کم کن، مخارج رو کم کن. پس سیره عملیه متشرعه مسلمین و فقها در طول تاریخ چی بوده که معونه رو از ادله خمس استثنا میکردن؟ پس این یک دلیل. دلیل دوم روایات متعددیه که در این زمینه وجود داره. روایت اول صحیح ابن مهدیاره که حضرت فرمودن خمس کی تعلق میگیره؟ گوه من زمین کشاورزی دارم، کی به زمینم خمس تعلق میگیره؟ حضرت فرمودن مما کانت ضیعته تقوم به معونته. اگر زمینت خرج تو میده، خرج معونتو میده، یعنی به اندازه مخارجت هست، بعدن چیزی اضافه بمونه اون خمسه. ولی اگر زمین کشاورزی خرج معونتو نمیده اصلا خمس نداره. پس کسی هر چقدر در بیاره خرج معونه زندگیش میشه، حضرت فرمودن این زمین کشاورزی تو خمس نداره. اگر زمین کشاورزی تو تقوم به معونته، معونتو میده، خرجتو میده، بعد یک چیزی اضافه میاره، خمس داره. این روایت اول. روایت دوم معتبره ابراهیم ابن محمد هست که این روایت تصریح کرده. در حدیث سوال کرد کی من باید خمس بدم؟ حضرت فرمودن علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله. این دیگه کدوم معونه؟ معونه رجله دیگه، معونه تحصیل نیست. گفت خمس بر تو واجبه بعد از اینکه معونه زندگی خودت و عیالات تو چیکار کنی؟ جدا بکنی. پس این صراحت داره. روایت سوم روایت محمد ابن شجاع نیشابوری هست. انه سعل ابا الحسن الثالث از امام هادی علیه السلام سوال کرد ان رجل اصحاب من ضیعته من الحنطه 100 کر، کسی 100 کر محصول داده زمینش، اما از این 100 کر یخ اخذ منه العشر 10 اکرار، 10 کرش رو ازش گرفتن، مالیات گرفتن، و ذهب منه به سبب عمارت ضیع 30 کرن، 30 کرم خرج آبادانی زمین کرد، و بقیه فیدهی 60 کرن، الان 60 کر محصول براش باقی مونده. من لذی یجب لک من ذالک، حل یجب لأصحابه من ذالک علیه شیئون، آیا این 60 کر رو باید چکار کنه؟ چی بده نده؟ چی دی واجبه واجب نیست؟ فوقع لی، حضرت نامه نوشتن در جواب نامه به من که من حل خمس من ما یفضل من معونته، چی دی زیاد بیاد از معونش خمس داره. پس مخارج زندگیشو بده، معونتهی داره اینجا دیگه، معونه زمین نیست، معونتهی، چی بیان آمدد معونه زندگیش، خمسش چی میشه؟ واجب میشه. خب روایت بعدی هم روایت معروفه که خوندیم دیگه، روایت محمد ابن حسن اشعری الی ابی جعفر الثانی اخبر نیند الخمس، آه خبر بدین از خمس، علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروب، و علی الصناع اونایی که صنعت دارن چی و کیفه ذلک، چجوری بعد خمسشون رو بدن؟ فکتب به خط یادر یک جمله جواب دادن الخمس بعد الخمس بعد المعونه مطلقه دیگه، یعنی معونه ها همه رو جدا کن بعد خمس بهش چی میشه؟ تعلق میگیره. پس روایات متعدد همچنین سیره مستمره بین متشرعه بین مسلمین سیره عملی فقها دلالت میکنه که خمس بعد المعونه هستش. پس اینم فرع چهارم. فرع پنجم اینه که معونه چه زمانی رو ما بعد استثناء بکنیم. ما این یک از اشکالاتیه که مطرح شده. میگن در هیچ روایت کلمه معونه سنه نیامده، معونه یک سال. شما از کجا میگی مخارج یک سال بعد استثناء بشه؟ شاید مخارج یک روز تو استثناء کن، یک هفته استثناء کن، یک ماه استثناء کن. چرا فقها سال رو ملاک خمس قرار میدهن، سال خمسی قرار میدن؟ میگن تا یک سال میتونی چیکار کنی؟ منافعی که به دست آوردی خرج بکنی، سر سال که اضافه آمد خمسشو بده. این کلمه سال رو از کجا در آوردن؟ با اینکه در هیچ روایتی کلمه سال نمیده، الخمس بعد المعونه. نگفته معونه یک سال تو جدا کن. چرا فقها یک سال رو قرار دادن که بعد اصلا چی به وجود اومد دیگه؟ سال خمسی به وجود اومد. ولی ما سال خمسی چرا سال خمسی قرار میدیم؟ چون ظهور آیه شریفه چیه؟ وعلم انما غنمتم من شیء ان
لله.
آقا امروز به شما 5 میلیون شهری دادن، غنیمت رسید، غنیمت جنگی، همین 5 میلیون همین الان بعد خمسشو بدی. وعلم انما غنمتم من شیء. حالا امروز اگر مخارجی داری جدا کن، همین امروز دیگه خمس 5 میلیون رو باید چیکار کنیم بدیم؟ چرا ما یک سال برای این 5 میلیون مهلت میدیم؟ آقا نه، 5 میلیون باشه، تا آخر سال وقت داری که چیکار کنی؟ خرج منافعت بکنیم. چرا کلمه سنه به وجود اومد؟ چرا این سال خمسی به وجود اومد؟ با اینکه در ادله نداریم دیگه. من معفاد الناس من قلیل و کثیر، هر موقع فایده گیرد اومد بعد خمسش چیکار کنیم بدیم؟ پس چرا یک سال رو ملاک قرار میدن؟ با اینکه ما در روایات ما در نصوص ما کلمه سال نیامده. لذا صاحب حدائق اشاره میکنه وقد تقدم فی الاخبار المذکوره فی المقام ما یدل علی کنهی بعد المعونت له و لعیاله. تو روایات فقط اون چیزی که داریم آقا معونه خودت و عیالت جدا میشه. الا انی لم اقف، پیدا نکردم علی خبر صریح که یتضمن و کون المراد معونت السنه. ما یه روایت پیدا نکردیم که بگه خرج یک سال جدا میشه. لکن الظاهر انه هو المتبادر من اطلاق هذه الالفاظ. لکن ایشون میگه وقتی میگن معونه تو ذهن چی تبادر میکنه؟
سال.
معونه یک سال. کلمه معونه در روایت با اینکه قید سنه درش نیامده، ولی به هر کی میگن مخارجت میگه مخارج یک سالو در نظر میگیره. خب این یک سال از کجا آوردن؟ چون هر قیدی شما بیاری در این کلمه معونه که اطلاق داره باید دلیل داشته باشه. بگی معونه یک ماه، معونه یک هفته، معونه یک سال. خب چرا فقها معونه یک سال رو استثناء میکنن؟ بریم دلیلش چیه. دلیل اول گفتن که اجماع و سیره مستمره بین مسلمین و متشرعه و فقها، هم اجماع وجود داره بر معونه سنه، هم سیره بر چی بوده؟ هر کی میومده خمسش رو حساب میکرده معونه یک سالش، سال به سال میومده سال خمسی داشته و بعد که میومده حساب میکرده میگفتن خرج یک سال تو چیکار کن. پس سیره که الان اینه، الان اینه، سر سال پیش هم همین بوده، میگیم زمان معصومین هم همین بوده. پس یک دلیل همین میشه اجماع و سیره. دلیل دوم میگن انصراف کلمه معونه به معونه سنه. کلمه معونه که در روایات آمده میگن انصراف داره به معونه سنه. خب چجوری انصراف داره؟ قرائنی برای ذکر کرده. میگن در زمان صدور روایات در عصر معصومی متعارف چی بوده؟ متعارف این بوده که هر چیزی رو میخواستن مخارجی تهیه کنن، آذوقه تهیه بکنن، آذوقه یک سالشون رو تهیه میکردن. یعنی افراد عرضم به حضور شما که متمکن، پس قدیم هر کسی که متمکن بوده فصل برنج که میشده برنج یک سال شد کنان، فصل گندم که میشده گندم یک سال شو ذخیره میکرد، فصل هیزم و زغال و علف میشده زغال و علف و هیزم برای یک سالش چکار کرده برمیداشته. پس مردم نوعا مخارج رو چکار میکردن؟ یک ساله با هم دیگه اردم بودو شما که ذخیره میکردن. لذا وقتی امام میگن معونه تو بردار، یعنی معونه چی تو بردار؟ که مخارج رو در قدیم یک ساله حساب میکردن، لذا الخمس و بعد المعونه یعنی همون معونه یک سال. این یک قرینه. پس از معونه فقها چی به ذهنشون تبادر میکرده، اطلاق انصراف میکرده؟ معونه سنه. میگن الان هم همینطوریه، الان هم کسی اگر متمکن باشه پولدار باشه چی کار میکنه؟ به اندازه یک سالش نمیدونم، اگر دار باشه چی کار میکنه؟ به اندازه یک سالش نمیدونم مردم چون فصل هر چیدی بشه، فصل الان باقلی به اندازه یک سال مردم چیکار میکنن الان؟ باقلی رو پاک میکنن، نخود پاک میکنن، فریزرن نخود پاک میکنن، فریزرنش رو پر میکنن، میگن به اندازه یک سال تا سال دیگه ما چی داشته باشیم. پس نوعاً الان شاهد دیگه که اینم شاهد خوبیه، روایات زکاته. در باب زکات میگن زکات به کی بدیم؟ به فقیر. بعد اونجا در باب زکات روایت داریم که فقیر رو تعریف کرده، گفتن فقیر کیه؟ کسی که خرج یک سال شو نداشته باشه. پس ملاک در مخارج چی قرار دارن در باب زکات؟ خرج یک سال. میگن کسی که خرج یک سالشو نداره فقیر شرعی، بهش میتونی زکات بدی. اما کسی که مخارج یک سالشو داره، زکات ملاک در مخارج و هزینه رو یک سال قرار دادن. اینم عرضم بود، عرضم بود شما کلمه معونه که آمده، ما اینو به اصطلاح بهش میگن اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی مولا یه مصداقی، یه عنوانی رو در خطابش ذکر میکنه ولی قیودش رو بیان نمیکنه. چرا قیودش رو بیان نمیکنه؟ چون عرف از اون مصداق یک فرد خاصی متبادر بوده، متعارف بوده، رایج بوده، لذا شارع مقدس اون رو به عرف واگذار کرده، میگن اطلاق مقامی. پس چرا شارع فقط آورده معونه، نگفته معونه کی؟ چون میگه در عرف وقتی میگفتن معونه و مخارج، شارع فقط آورده معونه، نگفته معونه کی؟ چون میگه در عرف وقتی میگفتن معونه و مخارج، معونه و مخارج سال بوده، لذا شارع لفظ معونه رو که مطلق آورده انصراف پیدا میکنه به همون چیزی که نزد عرف متبادر بوده.
عرفمون موقع رو باید ادامه بدیم یا عرف اگه تغییر کرد؟
خب دیگه عرف یعنی اون زمان، زمان صدور روایت، حتی ما میگیم الان هم همینه، همون زمان صدور روایت یقینا مخارج ملاک مخارج چی بوده؟ سال بوده.
دلاراش هم تازه میخرید
نمیده ذخیره. خب حالا مثلا چون امکانات زیاد شده، امکانات نگهداری، امکانات اردم شما زیاد شده، همیشه هست، همه چی هست، همه چی همیشه هست به برکت انقلاب.
محل واقع
بعد اینطوری بوده، خونه ها وسعت داشته، ذخیره میکردن، انبار داشتن، اینطوری. خب این پس دلیل ما در همین میشه که معونه در روایات انصراف داره به معونه سنه. دلیل سومی ذکر کردن مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، میگه ما یه روایت پیدا کردیم که کلمه سال درش آمده، دیگه احتیاج به این همه قرائن و شواهد و اینها نیستش. اون روایت صحیحه علی ابن مهدیاره. صحیحه علی ابن مهدیار پاورقی داریم، در پاورقی آمده اما القنائم و الفواعد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. کلمه عام درش آمده. قنائم و فواعد کی واجبه بر شما خمتشون بدین؟ هر سال. خب وقتی فواعد و قنائم هر سال باشه، پس معونه هم که باید کم بشه، معونه چی؟ معونه سال باید کم بشه. چون در این روایت حضرت فرمودن که خمس قنائم و فواید کی واجب می شود؟ هر سال، یعنی سال یک بار واجب میشه. یعنی من یک سال دیگه خمسش دارم دیگه چی میشه؟ تمام میشه، میره تا سال بعد بین آیه فاید و غنیمت گیرم میاد یا گیرم نمیاد. پس در صحیح علی بن مزیار کلمه عام آمده دیگه، اما الغنائم و الفواید فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، هر سال براتون واجب میشود. پس خمس هر سال واجب میشود، الخمس بعد المعونه، و معونه معونه چیه؟ معونه ساله. پس کلمه سال چون که برای قنایم و فواید آمده، برای معونم خود به خود همون میشه، چون خمس قنایم و فواید که هر سال هستش بعد معونش جدا بشه، و بعد معونه چی هم جدا بشه؟ معونه هر سال. پس این بزرگواران فرموده ما از صحیح علی ابن مهدی استفاده میکنیم که یک سال آمده دیگه، لذا مثلا بیاین عبارت ها رو بخونیم. مرحوم آقای بروجردی چی میفرماین؟ ولا يخفى دلالة هذه الرواية في قوله عليه السلام أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام وفي قوله فما الذي أوجب من الضياء والقلات في كل عام. در اون روایت هم داریم که سائل سوال کرد آقا زمینای ما هر سال باید چیکار کنیم، چی بدیم؟ پس ان الفوائد والمعون المستثنى منها يلاحظان بالنسبة الى كل سنة. پس فوائد که مال ساله، معونش هم میشه مال سال. آقای حکیم هم در مستمسک فرمودن اما القنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام فتکون الارباح الواقع فی کل سنتن ملحوظتون به معنها ربح سنه و یجب فی حل خمس بعد استثناء معونه تلک سنه و به ذالک افترق المقام اما تقدم فی القوس و المعدن و الکرد من ملاحظت کل فردن فی قبال غیره لعدم مجی ما ذکرنا فی. آقای حکیم میگن تو قوس و معدن و کنز چیه؟ اونا سال مطرح فرد مطرحه، یعنی این معدن رو یک بار خمسشو دادید چی شد دیگه؟ تموم شد دیگه، دیگه سال بعد لازم نیست خمسشو بدی. ولی ارباح مکاسب هر سال هر ربحی که گیرد آمد بعد خمسشو بدین. پس این ارباح مکاسب که کلمه سنه آمده به خاطر فرقش با بقیه خمسه، قواسی که کردی یک بار این فرد و خمسشو دادی دیگه چی میشه؟ تمام میشه. ولی ارباح مکاسب هر سال ارباح گیرت آمد بعد خمسشو بدین. پس در این روایت فرمودن ارباح سنه هر سال خمسش واجبه، پس معونش هم باید معونه چی جدا بشه؟ سالانه جدا بشه. پس اینم دلیلی که این فقها آوردن. این دلیل تمام یا تمام نیست؟ به نظر این دلیل تمام نیستش، یعنی از این روایت میشه برداشت کرد که معونه سنه، چون در این روایت چی اومده؟ اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیه فی کل عام. خمس غنائم و فوائد هر سال واجب، یعنی خمس هر سال واجبه. در این روایت میگه این دو تا تعبیر امام میتونستن ذکر بکنن، یکی میگن خمس هر سال واجبه، یکی میگن منافع سال خمسش واجب است. امام کدوم تعبیر رو فرموده؟ پس دو تا تعبیر دقت کنید، خمس هر سال واجب است. یه
تعبیر نیست دیگه، سر سال باید حساب کنید.
خمس هر سال واجبه. یک تعبیر هم اینه که منافع سال خمسش واجب است. این روایت کدوم رو میخواد بگه؟ اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. فرق اولی و دومی چیه؟ خمس هر سال واجبه؟ یعنی آقا هر سال شما باید خمس فواید رو بدی، یعنی یک نمیشه بگه من یک بار تو عمرم دادم دیگه. این قسم خمس، قسم خمس معدن، یک بار معدن خمسشو بدی دیگه چی شد؟ تمام شد، سال دیگه برش واجب نیست. گنج یک بار خمسشو بدی چی میشه؟ تمام میشه. اما این قسم خمس که ارباح هست، فواید و غنایم هست، فواید و غنایم هر سال باید خمسشو بدی. اینطوری نیست که بگی من یک بار دارم دیگه خمس بر من واجب، پس هر سال خمس واجب است. یعنی آقا هر سال من غنایم فواید جدیدی که گیرم اومد باید خمسشو بدم. پس این در مقام بیان اینه که خمس هر سال واجبه. این ربطی نداره که امام بفرمایند منافع یک سال بعد معونه یک سال. اما اگر امام اینطوری می‌فرمودن، می‌فرمودن منافع سال خمسش واجب است، نمی‌خوام بگیم خمس هر سال واجبه، می‌خوام بگیم خمس رفته رو منافع، منتها منافع چی؟ یک سال. اگر امام می‌فرمودن منافع یک سال تو خمسشو بده، اون موقع می‌گفتیم بعد معونه یک سال هم باید چی بشه؟ استثنا بشه. امام ظاهرا در این روایت در مقام بیان اولی است، یعنی می‌خوام بگم خمس ارباح مکاسب هر سال واجب است، اما اینکه خمس منافع چی واجب است، منافع یک سال بعد معونه یک سال جدا بشه، در مقام بیان این مطلب نیستن. اما الغنائم فهیه واجبتن علیهم فی کل عام، یعنی هر سال بعد خمس بدین، در مقابل معدن که نه اون هر سال نیست. پس امام اینجا فقط در مقام بیان اینن که خمس هر سال بر ما واجب است، در مقام بیان این جهت نیستن که منافع یک سال خمسش واجب است که بعد معونه یک سال ازش چیکار کنیم جدا
بکنیم.
پس به نظر ما این دلیل که از روایت ما بتونیم این مطلب رو برداشت بکنیم تمام نیست، بلکه حق با مرحوم صاحب حدائقه. همونطور که صاحب حدائق فرموده، ما در روایات تعبیر سنه نیامده که بگه آقا منافع و معونه یک سال ملاکه. بله اطلاق مقامی خوبی هست، اجماع خوبی هست، سیره متشرعه هست که آقا ملاک دخل و خرج و یک سال حساب میکنن. قرائن زیاد هم وجود داره، مثلا کاسب ها، تاجر ها، همه اینا که دفترچه حسابرسی اموال دارن چه نوعه؟ یک ساله حساب میکنن. آقا ملاک دخل و خرج، آقا این تاجر سود بردی یا نبردی، میگه من تو سال حساب میکنم. پس ملاک دخل و خرج چون یک سال میدونن، پس ما هم که خمس فواید و غنایم رو باید بدیم و بعد معونه هم باید کم بکنیم، ملاک چیه؟ ملاک ساله. لذا از اینجایی که سال خمسی مطرح شده که ما یک روز خاصی در سال رو تعیین بکنیم به عنوان سال خمسیمون، که بعد بگه منافع چقدر به دست آوردم، معونه تحصیل، معونه خودم و خانواده رو جدا کنم، آخرش ببینم چیزی باقی میمونه که متعلق خمس بشه یا نمیمونه.